اصول استنباط نظام، استاد حکیم. دوشنبه 12 دی ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به بررسی و ارزیابی دو پیشنهاد بسیار بسیار عالی و جدی دو علامه بزرگوار روشن فکر و به تعبیر شهید مطهری مجتهدان زنده فکر، شهید مطهری و شهید صدر، روی تخصص دست گذاشتن و به عنوان یکی از نیازهای جدی تخصص در فقه و آینده فقه ما هم به سمت تخصص به طور ناگزیر حرکت خواهد کرد. خب الحمدلله بعد از 40-50 سال الان شاهد راه افتادن رشته های تخصصی در حوزه علمیه شدیم. این هم میتونه از برکات و انفاس قدسی این دو بزرگوار باشه. حالا این تخصصی که مطرح میشه سوال های گوناگونی نسبت به او پیدا میشه. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیاتون للسائلین، سوال های فراوانی اینجا مطرح میشه و یکی از سوال ها این بود که این تخصص جایگاهش کجاست، قبل از اجتهاد مطلقه یا بعد از اجتهاد مطلقه، یا همون تخصص و تجزی با هم همزاد خواهند بود و با هم میتونن جمع بشن، هم متجزیه هم متخصص. یک نکته ای که اشاره کردن جلسه گذشته و الان تأکید میکنم، تخصص این چنینی اگر بخواد در جایگاه تجزی باشه، این معناش این است که این متخصص بدون توجه به ارتباط این باب با بقیه ابواب یا این بعد از احکام شرعی الهی با بقیه احکام که ما معتقدیم شارع مقدس این شریعت اسلام یک منظومه متکامل از احکام برای مدیریت جهان و شریعت داره. این پیشفرض ماست که این پیشفرض موارد مهمی را به وجود میاره و اون موارد مهم عبارتند از: یک، وقتی گفتیم شریعت کامل، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام ابعاد وجودی انسان و نیازهای جامعه را در بر میگیره و به عبارت دیگر اسلام دین یک جامعه خانواده محور است، اگر تعبیر درست باشه، یعنی هم به خانواده محور، به خانواده محوریت میده و علی کل جامعه را پوشش میده و همه نیازهای جامعه را تأمین میکنه. خب روش طبیعی و منطقی در چنین تخصصهایی همونطور که از مثال شهید مطهری برمیاد، یک دوره عمومی مجتهد میبینه اجتهاد مطلق ما تا اسمش میذاریم و بعد میاد در یک بخش متخصص میشه. حالا اونهایی که فکر میکنن که قبل از رسیدن به اجتهاد مطلق میتونن متخصص بشن، آسیب این نگاه و این طرز فکر اینه که در این گزینه شما در حقیقت ارتباط ارگانی که اجزای این منظومه رو با یک دیگر ندارید و نخواهید دید، این چون نرفتید پس نمیبینید، وقتی نمیبینید نمیتونید بگید نیست. نیافتن غیر از نبودن. نیافتن نمیدونید. نمیدونید. شما نمیدونید چون نرفتید، دنبال نکردید، ارتباط را نمیدونید. همونطور گفتیم مسائل ارث، احکام ارث ارتباط داره با احکام نفقه. دو بابن اون ارث، این توی بحث چیه؟ نکاحه. این ارتباط رو وقتی متوجه نشه اونجا نمیتونه یک نظریه دقیق ارائه بده. مشتهد مطلق اشتباه نکنید آخو هم، پس اشتهاد مطلق باید معنا کنیم.
نه
باید معنا کنیم، چون معنا نکردیم سوال تو ذهن شما اومد. مجتهد مطلق تو ذهن شما همون یه متجزی است که یه قرده بیشتر خونده. نه این نیست. مجتهد مطلق با تعریفی که ما میکنیم و دیگران هم همین تعریف میکنن که باید در همه ابواب فقهی، همه ابواب فقهی منصوص، یعنی حتی در آیات و روایات اومده، به همه اونا احاطه پیدا کنه و فتوا در همه اون موارد داشته باشه، یعنی بتونه به فتوا برسه یا رسیده. خب چون این کسی مجتهد مطلقه، پس ارتباط این ابواب را با یک دیگر چه بخواهد چه نخواهد این ارتباط را خواهد یافت. بله بله.
خب مجتهد مطلق باشه
آله.
به زنده فکر نباشه، یه فتوایی داره میده برای ارتباط اینو
زنده فکر بودن برای مسائل مستحدثه، برای اینکه او متناسب با شرایط روزگار بتونه سخن بگوید. تو جید حالا بحث زنده بودن اینو اینجا لازمی نیست شما اینو اقام کنید در این بحث. ما میگیم تعریف مطلق، مجتهد مطلق، مجتهدی که به تمام احکام شرعی منصوص در آیات و روایات احاطه پیدا کرده باشه، علم به احکام شرعی از ادله، علم به همه احکام شرعی منصوص، نه مسائل مستحدثه، یعنی آنچه که در وسائل و در آیات الاحکام اومده همه رو خوب تیه کرده باشه و شده جزء وجودش، علم پیدا کرده نه حفظ کرده، علم پیدا کرده، یعنی روشنه براش، روشن شده. این ها دلیلش اینه، در نتیجه ارتباط اینها رو با دیگر خود به خود کشف میکنه، چون همه اجزای پازل در ذهن اوست. روشن شد؟ یعنی داره میبینه تو ارث اینجا حق زن شده نصف، ندکر مثل حظ الانثیین، اینجا میبینه توی مثلا نفقه اگر در خانه پدر باشه پدر موظفه انفاق کنه، اگر در خانه شوهر باشه شوهر موظفه انفاق کنه. این داره میبینه دیگه، احتیاجی نیست کسی بهش یاد بده. قاعدتا این باید باشه. مثل مثال ما گفتیم از کجا میگیریم؟ از مثال پزشک که زدن. یک پزشک همه اجزای بدن انسان را دوره میبینه، دوره تخصصیه به این معنا، یعنی این آناتومی که میخونه به گونه ایست که ارتباط این دستگاه ها را با هم میبینه میفهمه. وقتی ارتباط را فهمید بعد میره توی یک بخشی متخصص میشه. اینجا هم اگر کمتر از این باشه آسیب میبینه این تخصص، یعنی این تخصص ناقصه، این تخصص نیست.
استاد اینو من کاملا خیلی قشنگه، ولی خب ببینید ما یک کاری میکنیم، یه تفاوتی که ما داریم اینه که ما اساتید علما وقتی میخوان یاد یک طلبه تازه کاری بدن میگن بهترین وجهی که شروع کنیم باب الطهارت داریم.
بله.
باب الطهارت چون هم باز مثلا مثلا میگم توی اینجا یاد بگیر چجوری اصول رو به کار ببری، به مسائل برسی. خب یعنی اول میان توی یک تخصص خاص.
نه تخصص، این تجزیه.
آها این تجزیه،
این تجزیه. این احکام را از ادله در این باب یاد گرفت شد متجزی،
متجزی میشه در طهارت.
بعد اگر همه ابواب این چنین گذران میشه مطلق. ولی دیگه تخصص در مثلا اقتصاد الان نداره.
آها بعد توی اقتصاد اون مسائلی که تا حالا ورودی نشده
نکرده یا باید بیشتر ورود میکرده، مثلا مسائل مستحدثه، مثلا مسائل غیر منصوص، اونا رو بخواد کار کنه
تخصص.
اون میاد یه تخصص یا فقه، اگه به این میگیم متخصص به اون میگیم فقه تخصص.
آها وقتی داره خودمون چی
آره چه اسمی برش میذاریم. حالا ما برای اینکه این شبهات بیشتر حتی دفع بشه ما گفتیم بیاییم اجتهادی که یک انسان طی میکنه توی حوزه‌های علمیه ما با این فرایندی که شهیدین مطهری و شهید صدر مطرح کردن، با این نگاه ما اگه بخوایم بیاییم اجتهاد را درجه بندی کنیم، بنده 5 رتبه برای اجتهاد احصا کردم. اجتهاد 1, 2, 3, 4, 5. خب بر چه اساس؟ چون اجتهاد را ما چجوری تعریف میکنیم؟ این یه مسئله مهم که ما بگیم اجتهاد یعنی مجتهد بالقوه یا مجتهد بالفعل. مجتهد بالقوه یعنی کسی که بتونه استنباط کنه حتی اگر استنباط نکرده. این همین کسیه که اصول را خونده، روش استنباط را دیده، یاد گرفته، اما خودش اقدام به استنباط نکرده. اگر الان بهش یه مسئله ای بدن امتحان، میره الان در کجا در یک شورایی میخوان ازش امتحان بگیرن که آقا این برای فلان انتخابات، انتخابات مجلس مثلا خبرگان یا انتخابات مجلس مثلا شورای رهبری، آیا این صلاحیت داره یا نداره؟ یه مسئله بهش میدن میبینن چه کار میکنه. خب اگر توانست استنباط کنه میگن خیلی خوب، این الان یه مسئله را استنباط کرد، در این مسئله مجتهد بالفعل، در مسئله دیگه کار نکرده. خب اگر ما بگیم که اجتهاد به صرف ملکه داشتن یعنی قوه، قوه داره یعنی میتونه، مثل باتری که الان هنوز شما هست کاغذ در نیاوردید، توش توی این باتری چی دست؟ این باتری میتونی ازش استفاده کنی و استفاده نکردی. به قول بعضی ها چه میگن؟ میگن که این آک بنده، این آک، این اصولش و روش استنباطش اینا آکه، به این معنا که یاد گرفته چه کار کنه اما عمل نکرده. خب آیا به این ما میگیم مجتهد؟ این یه تعریفیه که همه قبول ندارن این را، به ملکه اینجوری صدق مجتهد بر این میگه اول کلامه. زمانی ما مطمئن میشیم که این الان مجتهده که این ملکه رو داشته باشه و حداقل یه ممارستی داشته باشه، رفته چند حکم شرعی رو استنباط کرده. خب پس داشتن ملکه با ممارست استنباط در اینجا صدق میکنه، مجتهد بالفعل. حالا این مجتهد بالفعل متجزی یا مطلقه؟ اینی که الان بلکه داره در یک باب فقهی هم رفته چند مسئله را استنباط کرده، علم به احکام شریف پیدا کرده از ادله، اما نه همه احکام، برخی احکام، شد متجزی. این متجزی هم قوه هم ملکه داره هم الان ممارست کرده، به این میگیم مجتهد متجزی. خب حالا این اگر اومد در همه ابواب همین مسیر رفت، یعنی همه ابواب فقهی، همه آیات و همه روایاتی که احکام دارند همه اینا رو طی کرد و علم به احکام شرعی عن ادلت تفصیلیه پیدا کرد، یه اجتهاد دیگه ملکه داره، ممارست استنباط کرده، در همه ابواب، اما در این حد، در حد منصوصات، در حد آنچه که مثل همین فقه مأثور آیت الله مشکینی رحمت الله علیه، مثل فرض کنید شبیه این فقهای مأثور در خودما که از متن آیات یا متن روایت رو آوردن تو فتواشون. خب این مجتهد مطلق ما بهش میگیم یصح برو مجتهد مطلق، اما در منصوصات فقط. پس مسائلی که منصوص نیستن و احتیاج به تلاش علمی بالاتر دارن، چون باید این ادله را دوباره زیر رو کنه، جمع بندی کنه تا دوباره از اونها یه حکم جدیدی در بیاره برای یه مسئله ای که منصوص نیست. این یه تلاش فوق العاده است، این تلاش فوق العاده است، زائده بر، یعنی یک رتبه بالاتره. پس شد اجتهاد یک متجزی به اون معنا، اجتهاد دو مطلق به این معنا، اجتهاد سه کسی که بیاد استنباط کنه مسائلی که مطرح نیست تو آیات و روایات. این حداقل سه رتبه برای اجتهاد شما میتونید داشته باشید. حالا این شخصی که بیاد این مسائل استنباط کنه، اگر متخصص باشه در یک فرعی، در یک بابی، یعنی رفته به کل زیل و بم این باب، با مسائل روز، با سؤالهای مطرح، با مشکلات موجود همه را بررسی کرده و آمده که احکامشون را از آیات و روایات در بیاره، با تخصص در اقتصاد آمده آیات و روایات را میبینه، این الان یه تلاش اضافی کرده. چرا؟ چون این پایه علمیش و سطح معلوماتش بالاتره و با این سطح معلومات بالاتر سراغ آیات و روایات اومده. بله
مجتهدینی که مثلا سید متحلی داره میگه مجتهدی مطلق،
بله
بودن، مگه کسی مشکل مطلق باشه؟
بله
همه ابواب تخصص داشته باشه.
الان اینه که رساله عملی نوشتن فتواه آیت الله عظما بروجردی، آیت الله خویی، امام، اینا همه شون تو همه ابواب نظر دادن مجتهد مطلقا، مجتهد مطلقا، مجتهد مطلقا.
خب اگه تخصص ندارن تو
چه خاطی میکنی تخصص ندارن؟ میگی مجتهد مطلقا، تخصص در اون حد دارن، تخصص با اون معنا. ببینید چون کلمه تخصص غلط اندازه تو ذهن شما باعث شبهه میشه، بهتره بگیم اونی که یاد گرفته همین مقدار آیات و روایات که یاد گرفته الان میتونه تو اقتصادم حرف بزنه، به اون بگیم متخصص، چون در برابر متخصصین متعارفی که هست این یه پله بالاتره.
خیلی بالاتره.
میگم
که
شهید
متعارف
فهمود که مجتهد، چون
شما چرا حالا به این گیر دادی، به این کلمه شما به اون علت شما ببین، شما باید به اون نکات اصلی بحث بری. شما که چون وقت نداره پس تخصص اینه، یعنی شما جاده انحرافی داری میری تو فکر کردن، روش فکر کردن آسیب داره. چرا اونه نمیگیری وقتی مثال میزنه به پزشک؟ خب اون که بهتره، قمنطقی تره. پزشک چجوری تخصص پیدا میکنه؟ یه پزشکی عمومی میخونه بعد میره پزشکی
تخصص عمومی، مثل همه طلابی که میان سر درس این پزشک عمومی هست.
نه حالا منظور ما همه ابواب فقهی را استدلالی میبینه و یاد میگیره.
من میخوام بگم تو مقایسه اصابتی که شما
فرمودید اینو میخوام بیام جلو، ولی این حرف شهید مطهری الان دوباره
اونو ولش کن، اون مانع ذهنی، چرا مانع ذهنی برات ایجاد میکنه؟
این اشکال نگفتم دوباره این اشکال دیگه بگو. مجتهد مطلق، ایشون میگه مجتهد مطلق چون کار زیاد داره ما بیاییم رشته های تخصصی انجام بدیم، یعنی منظورش اینه که یعنی یه کسی بوده همه این مجتهد، یه مجتهد مطلق بوده همه ابواب متخصص شده، متخصص بود، حالا ما نمیتونیم پس بیاییم افرادی رو ایجاد کنیم که جدا.
خب حالا اگر ما با عقل داریم میریم جلو، خدا اگر عقل داده به انسان عقل میذاره جلو قاضی میکنه به جای اینکه هی بره جاده انرافی، اینجا سخته، اینجا وقت نداره، اینجا فلان. چرا این میگه آقا همه علوم رشد میکنن به جایی میرسن که دیگر کسی نمیتونه احاطه پیدا کنه به همه در آینده. اما این معناش نیست که این اجتهاد مطلقی که ما گفتیم این اجتهاد الان این آسیب داره، این اجتهادی که الان آسیب نداره، باید اینه تیک کنه، باید کلیه آیات و روایات که دارای در بردارنده احکام شرعی همه رو باید ببینه تا بشه مجتهد مطلق، تا بشه از او تقلید کرد. بگذاریم از اعلم، حالا اون اعلم بگو متخصص عالمتر، یعنی یه پله بالاتر دیگه، حالا در همه ابواب یا در بخش از ابواب. پس در اینجا ما ناگزیریم با تعریفی که برای مجتهد مطلق میکنیم داریم جلو میریم. اشتباه شما ذهنیت‌های دیگر میاری قاطی میکنی، ملغمش میکنی، شلوغ میکنی، شما نمیتونی به نتیجه برسید. ما میگیم یک اجتهاد تعریف میکنیم، دو مطلق و تجزی رو هم به تعریف میکنیم میریم جلو، با تعریف داریم میریم جلو، یعنی ما داریم شاقول داریم، شاقولمون تعریفمونه. شما دیگه هی این شاقوله بر ندار بزنی به دیوار به کوی بگی چرا کج شد، شما داری میکوبیش به دیوار. شاقولمون اینه، تعریف اجتهاد مطلق، اجتهاد مطلق یعنی احاطه به همه آنچه که در آیات و روایات اومده بگی نیست. پس این جواهر الکلام چیه؟ پس اون مثلا فرض کنید مفتاح الکرامه چیه؟ پس اون مثلا تذکره چیه؟ همه اینا کل از دوره های فقهی نوشته علامه، حالا اون برکت داشت عمره، مسافرت هم که میرفت میرفت مشغول تألیف بود، خاطر احاطه ای که داشت، تألیف که از جیب خودش که در نمیاره، به خاطر اون توان علمی که پیدا کرده بود هی تألیف میکرد به انواع مختلف. پس مطلق به این معنا یعنی احاطه به همه، یعنی آقا شما الان چقدر کتاب میخونی؟ آقا شما 30 جلد وسائل با نمیدونم 18 جلد آیات الاحکام با این 40 جواهر، 40 جلد جواهر را همش بگو 100 جلد. مثال دارم میگم وقتی علامه طباطبایی 100 جلد به حال انوار دوباره میخونه بعد به تفسیر دست میزنه، تا عمرش کفاف میکرد دیگه، متخصص در تفسیر شد. خب همه اینا رو که
شاید اشکال میگرد تا علامه
نه برعکس، برعکس یکی از نقاط قوت علامه این که همه این ابواب دیده و داره حرف میزنه، لذا حرفش با کمترین آسیب روبرو میشه علامه. حالا شاید در مقابل این علم قطعی که داریم ما بهش میرسیم، چرا شما اون شاید مگر لا چی لا تن قدر یقینه به شک، چیزی که الان یقینی داری میریم، شما یه شکی داری میاری که نمیتونه اونو خراب کنه، این شک نمیتونه این یقینیه که ما داریم الان احراز میکنیم و به دست میاریم نمیتونه اینو خراب کنه. پس ما در اینجا شاهد این مطلب میشیم که یک انسان در این حد از اجتهاد مطلق براش ممکنه، هر چند سخته عمر بخواد، حالا اگر امکانات فنیمون پیشرفت بیشتر بکنه زودتر ما میرسیم به نتیجه، زودتر ما همین آقای کی بود که از مؤسسه نور، آقای مسجی میگفت رفتیم نجف خدمت آیت الله فیاض، براش برده بودیم کاراش و کتاباش و امثال اینا و منابعمون و اون روشی که ما در نور داشتیم کل منابع، خلاصه میگفت اول وقت میخواستیم خیلی وقت نشون ندادن، بعد یه جلسه میگم یه ساعت که آیت الله عظما رو وارد این فضا کردیم، هرچی جلسه داشت همه رو تعطیل کرد جلسه ها رو، مون صبح تا ظهر کلش را مون تو برنامه و گفت احسنت آفرین فردا هم بیایید. چقدر وقت همون برکت دار میشه، چقدر صرف جویی میکنیم ما برای پیدا کردن یک منبع که ما میخواییم رو اون نظر بدیم، خب و منابع دیگری که رو اون نظر داره. اگر بخواید شما به طور طبیعی عادی بدون این امکانات بری سرچ کنی در بیاری، شما خیلی وقت میگیره، گاهی شبانه روز شما با یه ساعت میتونی این کار انجام بدی. خب در عمر صرف جویی میشه. وقت را بذاریم روی مسائلی که حالا به تعبیر باز شهید مطهری، آقا مسائلی که دیگران کار کردن و از هضم رابع گذشته و دیگه مسلمه، برای چی شما وقت دوباره روش بذاری؟ چرا شما رفت؟ بیا شما روی مسائلی که کار نشده وقت بذار. خب حالا پاسخ ما اینه که این حد اقل را نیاز داره. اون کسی که در مسائل جدید و مستحدثه میخواد کار کنه، باید کل مسائل موجود را درک کرده باشه، باید کل این فقه، کل این اجتهاد مطلق را باید احراز کرده باشه، بعد بیاد در مسائل مستحدثه کار کنه و نظر بده. پس تا اینجا سه تا اجتهاد، سه رتبه از اجتهاد را ما بیان کردیم. تخصص در کدام یک از این سه رتبه جا داره که مطرح بشه؟ در اول و در دوم که نیست، در سوم اونجا در این جایگاه مسائل مستحدثه میگیم خب بیاد تخصص پیدا کنه که اگر خواست به عمق وارد مسائل اون رشته بشه، باید ارتباط این رشته رو با بقیه رشته ها و ابعاد مرتبط بدانه تا اگر بخواد نظری بده، یک نظر فنی و جامع و شمول، جهان شمول مثل خود اسلام بده، که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه آسیبی بزنه به عزم خدمت شما به بعدهای دیگر. این سه تا حد اقلی، حالا من پنج تاشون کردم، اینم انشاءالله توی جلسات بعد انشاءالله هفته آینده فرصت کردیم اونها رو از نو براتون کامل تر میگم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطاهرین.